به نظر شما بهترین ابزار برای مطالعه کلام خدا چیه؟ در برنامه امروز خواهیم دید که این ابزار یک خودکار و یک دفترچه یادداشت برای نوشتنه.
واقعیت اینه که اگر هنگام خوندن بنویسید، خواهید دید که واقعاً بهتر تمرکز می‌کنید. عادتی که موجب میشه که در نهایت شما دفترچه ای از خلاصه کلام خدا در دست داشته باشید و همین شما رو وارد پروسه ای خواهد کرد که پروسه ورود شما در کلام خدا و ورود کلام خدا در شما نام داره.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. شاید به یاد داشته باشید که در کودکی به ما یاد می‌دادن که کتاب‌های درسی خودمونو تمیز نگه داریم و در اونها چیزی ننویسیم. اما برنامه امروز چیزی درست برعکس اینو در ارتباط با کتاب مقدس به ما توصیه می‌کنه. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه دیگه از سری برنامه‌های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما توجه کنید.
آیا تا به حال این تجربه رو داشتید که هنگامی که در وقت رازگاهان مشغول خوندن کتاب مقدس هستید، بعد از خوندن چندین آیه یا حتی چندین صفحه یهو از خوندن بایستید و متوجه بشید که اصلا نمیدونید چه خوندید؟ راستش این اتفاق برای من بارها افتاده. گویا که گاهی هنگام خوندن کتاب مقدس تمرکز کردن برامون سخت میشه. انگار چشمانمون مثلا درباره فرزندان اسرائیل در بیابان یا عیسی و شاگردانش در قایق میخونن. اما ذهن ما کیلومترها از اون متن دوره. و درست در اون وقتی که شروع به خوندن کلام خدا میکنیم، یهو به یاد هزار تا کاری که باید انجام بدیم میافتیم. به پیغام هایی که گرفتیم و باید به اونها جواب بدیم، به تماس های تلفنی که باید انجام بدیم، به لباسی که باید برای برنامه کودکستان دختر یا پسرمون آماده کنیم، به جواب آزمایش پزشکی که با نگرانی منتظرش هستیم، به تلفنی که مادر شوهرمون کرده و باید بهش پاسخ بدیم، به دختر یا پسر نوجوانمون که قراره با دوستاش بره بیرون و ما اون دوستان رو خوب نمیشناسیم، و بالاخره به هزار چیز دیگه که ظاهراً هیچ ارتباطی با اون چه میخونیم ندارن. امروز مایلم که چند پیشنهاد عملی به شما بدم تا با رعایت اونها وقت مطالعه کتاب مقدس براتون معنی دارتر بشه و بتونید در اون تمرکز بیشتری داشته باشید. نکاتی که برای خود من کمک بزرگی بودن و موجب شدن که وقت رازگاهانم با خداوند خشک و کسل کننده نباشه. در این راستا اول به یک نکته کلی و کلیدی مایلم اشاره کنم و بعد به چند نکته دیگه که در واقع زیر مجموعه ای از این نکته اصلی هستن. نکاتی که به برخی از اونها در این برنامه و به برخی دیگه هم در برنامه آینده خواهیم پرداخت. مهمترین نکته کلیدی برای داشتن رازگاهانی پرمحتوا و پرمعنا اینه که در اون مشغول نوشتن باشیم. بله، همزمان با خوندن کلام خدا خودکار یا مدادی همراه داشته باشید و بنویسید. و این نوشتن میتونه شامل نوشتن روی کاغذی جداگانه در دفتر یادداشتی باشه و هم نوشتن در خود کتاب مقدستون. بله، هرگز از نوشتن در کتاب مقدستون نترسید. در این حال، در یک دفتر یادداشت هم هرچی که از خوندن اون روزتون از کلام خدا دریافت میکنید رو هم بنویسید. باید اعتراف کنم که نوشتن در کتاب مقدس و نوشتن روی کاغذهای دیگه مثل دفترچه یادداشت کمک بسیار مؤثری برای خود من بوده. اما موضوعی که در این بین باید به خاطر داشته باشیم اینه که مراقب باشیم که این کار رو خیلی سخت و پیچیده نکنیم. این رو بدونید که مطالعه شخصی کلام خدا حتما نیازی به داشتن مدرک الهیات نداره و اگه شما ایماندار هستید، با انجام برخی راهکارها میتونید وقت بسیار مفید، آموزنده و در عین حال بسیار شیرین و لذت بخشی در نشستن زیر پایهای خداوند و خوندن کلام او داشته باشید. حالا بیاید به چند ایده عملی در این ارتباط بپردازیم. شاید شما سوال کنید که خب من کتاب مقدس دارم، قلم و کاغذ هم دارم، ولی من اصلا چی باید بنویسم؟ اولین نکته که شاید خیلی ساده به نظر برسه اینه که بخشی از کتاب مقدس رو دقیقاً کلمه به کلمه بنویسید. ممکنه بگید چی؟ بخشی از کتاب مقدس رو بنویسم؟ یعنی اون رو کپی کنم؟ آیا واقعا در این کار ارزش و مفهومی هست؟ و پاسخ مثبته. بله، قطعا این کار برای شما خیلی مفید واقع خواهد شد. قبل از اختراع دستگاه چاپ، مردم نسخه های شخصی از کتاب مقدس نداشتند. بنابراین کتاب مقدس با دقت و به صورت دستنویس رونویسی می شد و از نسلی به نسل دیگه منتقل می شد. خب واضحه که امروزه دیگه نیازی به انجام این کار نیست، چون نسخه های چاپی کتاب مقدس به شکل کتاب در دسترس هستند و آنها رو میشه در اکثر کشورهای جهان به آسانی تهیه کرد. واقعیت اینه که وقتی که ما شخصاً وقت میذاریم و برخی آیات کتاب مقدس رو کلمه به کلمه رونویسی میکنیم، این ما رو در تمرکز بیشتر بر اون بخش از کلام خدا خیلی کمک میکنه و موجب میشه که در خلال نوشتن نکاتی رو دریافت کنیم که در حالت عادی ممکن بود که از نظر ما کاملا محو باشن. جالبه که حتی در خود کلام خدا هم ما با چندین مورد برمیخوریم که خدا از افراد مختلف میخواد که دقیقا این کار، یعنی نوشتن کلمه به کلمه کلام خدا رو انجام بدن. به طور نمونه در کتاب خروج، زمانی که موسی برای ملاقات با خدا به کوه رفت، خداوند به او در فصل 34 آیه 27 میگه این سخنان را بنویس. و بعد در آیه بعد میخونیم که او سخنان عهد، یعنی ده فرمان را روی لوح‌ها نوشت. و بعد 40 سال بعد، هنگامی که فرزندان اسرائیل آماده ورود به سرزمین موعود بودند، موسی قوانین خدا را برای همه قوم دوباره میخونه و بعد مردم رو از اون چه خدا به او گفته بود مطلع میکنه. در کتاب تثنیه فصل 6 آیه 9 او به قوم میگه که خدا گفته قوانین او را بر سردر منازل خود و بر دروازه هایتان بنویسید. چه کار کنید؟ بله، اونها رو بنویسید. اما چرا باید بنویسیم؟ چون خداوند میدونه که ما چقدر فراموشکار هستیم و وقتی اونها رو مینویسیم این کمک میکنه تا اونها رو ببینیم و بهتر به خاطر بسپاریم. این حتی به اون معنا هم هست که نوشته آیات کلام خدا رو در جایی بذاریم در معرض دیدمون تا همیشه اونها رو ببینیم و به این طریق بر اونها تفکر کنیم و اونها رو به یاد بیاریم و به خاطر بسپاریم. راستش در این راستا ما میتونیم آیه های کلام خدا رو قاب کنیم و اونها رو در اتاقهای مختلف خونه به دیوار نصب کنیم تا همیشه در معرض دیدمون باشن و به این ترتیب کلام خدا و وعده های او رو دائما ببینیم و به خاطر بیاریم. ظاهرا نوشتن یا دیدن یک نوشته در یادگیری و در حافظه نگه داشتن اون خیلی موثره. اصلی که حتی در کلاس مدرسه هم برای یادگیری بهتر دانش آموزان بر اون تاکید میشه و مورد استفاده قرار میگیره. به خاطر میارم دختر دانشجویی رو که با خودش قرار گذاشته بود که تا وقتی 21 سالش بشه از همه کتاب مقدس کپی برداری کنه و همه اون رو دست نویسی کنه و بنابراین از هر فرصتی استفاده میکرد و وقت اضافه خودش رو هدر نمیداد و اون رو صرف نوشتن آیه به آیه کلام خدا میکرد و راستش رو در 21 سالگی موفق به رونویسی همه کتاب مقدس شد. البته سوء تفاهم هم نشه. انجام این کار دلیل بر این نیست که ما از دیگرانی که این کار رو نمی کنن مثلا روحانی تر هستیم. یا برعکس، اگه اون رو انجام نمیدیم پس آدم روحانی نیستیم. اما این رو هم نمیشه نفی کرد که در انجام این کار ارزش و فایده زیادی نهفته است. چرا که در حین نوشتن ما وقت داریم که بیشتر درباره اون چه می نویسیم تفکر کنیم. پس این روش رو به عنوان یکی از راهکارهای مفید در مد نظر داشته باشید. و بعد راهکار بعدی، همونطور که لحظاتی پیش به اون اشاره کردیم، نوشتن یا یادداشت کردن برخی موارد در کتاب مقدس شخصی مونه. و خب شما ممکنه بپرسید چه چیزی باید در کتاب مقدس خودم بنویسم؟ خب در کلام خدا هیچ نمونه‌ای وجود نداره که ما رو تشویق به نوشتن در کتاب مقدس کنه. چرا که راستش تا قبل از قرن 16 تقریباً هیچ کس نسخه ای شخصی از کتاب مقدس در دست نداشت. ولی تجربه نشون میده که یادداشت کردن برخی موارد در کتاب مقدس شخصی کمک بسیار عملی و برکتی مفید در وقت رازگاهان و مطالعه شخصی و روزانه کلام خدا نصیب ما میکنه. بسیاری مثلا زیر اون آیاتی رو که خدا از خلال اونها با اونها صحبت میکنه خط میکشن یا اونها رو با ماژیک هایلایت میکنن. بیاد دارم که وقتی کودک بودم ما تشویق می شدیم که زیر آیاتی رو که برامون خاص و معنادار بودن خط بکشیم. این عادت در من شکل گرفت و حتی در بزرگسالی هم به انجام اون ادامه دادم و در کنار خط کشیدن یا هایلایت کردن چیزهایی هم در کنار آیات می نوشتم. اون چیزهایی رو که خدا از طریق اون آیات با من صحبت کرده بود. و به این ترتیب طی سالها مجبور شدم کتاب مقدس‌های زیادی تهیه کنم تا بتونم در سری جدید مطالعاتم مطالب تازه‌ای رو که یاد می‌گرفتم دوباره یادداشت کنم. به طوری که یادداشت‌های هر یک از نسخه‌های کتاب مقدس‌های من به ترتیب زمانی که اونها رو در طول سال‌ها خوندم در واقع داستان سفر شخصی ایمانم در اون دوره از زندگیم رو بازگو می‌کنن. من دریافتم که در این راستا چند مورد خاص بر بازدهی کتاب مقدس خوندن ما تأثیر بسیار مثبتی دارند. اول اینکه دور کلمات و عبارات تکرار شده دایره بکشید و اگر معنی کلمات و عبارات خاصی که در اون متن اومده رو دریافتید در کنارشون بنویسید. حتما اسم مکان یا تاریخی رو که خدا در اون با اون آیات خاص با شما صحبت کرده رو در کنار اون آیات یادداشت کنید. شما میتونید در ارتباط با آیاتی که خدا توسط اونها با شما صحبت کرده واکنش خودتون رو هم یادداشت کنید. مثلا اگر خدا شما رو به اطاعت از چیزی فرا خونده و شما پاسخ مثبت نشون دادید بنویسید بله ای خداوند، یا لبیک ای خداوند، یا عباراتی از قبیل متشکرم ای خداوند، یا بله در زندگیم این چنین بشه. و خلاصه عبارات کوچکی که حاکی از واکنش شما به اون آیات هستند رو در اونجا یادداشت کنید. گاهی خوبه که وقتی مثلا برای کسی دعا می کنید و در حین مطالعتون آیه می بینید که انگار خدا با اون آیه در ارتباط با اون شخص داره با شما صحبت می کنه، اسم اون شخص رو در اونجا یادداشت کنید. در واقع تنها نکات کلیدی رو یادداشت کنید تا بعدها با دیدن اونها اون چیزی رو که در اونجا آموختید فراموش نکنید. چون همونطور که می دونید حاشیه صفحات کتاب مقدس اونقدر جا ندارن که جمله های طولانی در اونجا یادداشت کنید. به هر حال همه این راهکارها در واقع ارزش و فواید نوشتن رو به ما نشون میدن و من و شما رو کمک خواهند کرد که با تمرکز بیشتر و همینطور هدفمندانه تر کلام خدا رو مطالعه کنیم و نکاتی رو که از اون فرا گرفتیم نه تنها فراموش نکنیم بلکه بهتر به خاطر هم بسپاریم. اما در این خصوص مایلم که به یک روش عملی دیگه نوشتن در حین خوندن هم اشاره کنم که برای خود من و بسیاری دیگه خیلی مفید بوده. روشی ساده که هر کسی در هر سطح ایمانی که باشه میتونه اون رو انجام بده. و ضمناً این روش رو میتونید به کودکان و نوه هاتون هم آموزش بدید و اونها رو تشویق به انجامش کنید و بعد در قبال انجام اون به اونها جایزه یا پاداشی خوب بدید. خود من بارها نوجوانان 12، 13 و 14 ساله رو تشویق کردم که با استفاده از این روش کل کتاب مقدس رو بخونن. این روش از دو بخش اختصار نویسی و کاربردیابی تشکیل شده. و روش کار در اون اینطوره که اول یک دفترچه یا کاغذ سفید تهیه می کنید و با هر ترتیبی که کتاب مقدس رو می خونید، خواه عهد عتیق به تنهایی یا عهد جدید به تنهایی و یا هر دو با هم، ابتدا نام اون فصل‌هایی رو که قراره اون روز بخونید رو یادداشت می‌کنید. مثلا بنویسید پیدایش 1، لاویان 11، متا 18. بعد اون فصل مورد نظر رو بخونید. و بعد با زبان خودتون خلاصه ای از اون فصل رو در یک یا دو جمله بنویسید. در واقع در اونجا باید بنویسید که اون فصل درباره چی بود. این مرحله اول یا اختصار نویسیه که میتونید اون رو با حرف الف علامت گذاری کنید. بعد به بخش دوم یا کاربردیابی میرسیم. در اونجا باید ببینید که این بخش چه پیغامی برای شخص شما داره و در واقع چه کاربرد عملی برای زندگی شما به شما میده. و به این ترتیب یک یا دو جمله هم در این رابطه یعنی کاربرد عملی اون فصل یادداشت کنید. که این قسمت رو هم میتونید در یادداشتتون با حرف کاف علامت گذاری کنید. این روش یعنی اختصار نویسی و کاربردیابی شما رو کمک خواهد کرد تا در حین مطالعه تمرکز بیشتری بر متنی که در حال خوندن اون هستید داشته باشید. چون به طور اتوماتیکوار در پی اون خواهید بود تا هم اون بخش رو برای خودتون خلاصه کنید و هم از اون کاربرد عملی برای خودتون بیابید. در این روش معمولاً به ندرت پیش میاد که بخشی رو بخونید و در اون متن احساس گمگشتگی کنید و هیچ چیز از اون نگیرید. واقعیت اینه که اگر هنگام خوندن بنویسید، خواهید دید که واقعاً بهتر تمرکز می‌کنید. عادتی که موجب میشه که در نهایت شما دفترچه ای از خلاصه کلام خدا در دست داشته باشید و همین شما رو وارد پروسه ای خواهد کرد که پروسه ورود شما در کلام خدا و ورود کلام خدا در شما نام داره. چطور؟ با روش اختصار نویسی و کاربردیابی. روشی ساده و در این حال بسیار مفید که راستش هر کسی میتونه اون رو انجام بده. روش های مطالعه کتاب مقدس دیگه ای هم هست که در اونها پیشنهاد میشه که شما از ماژیک و مداد رنگی و کتب تفسیر هم استفاده کنید که البته اونها هم خیلی مفید هستن. اما از اونجایی که خیلی اوقات به قول معروف سنگ بزرگ علامت نزدن است، شاید بهتر باشه که برای اینکه استمرار خوندنمون رو نگه داریم، برای شروع کار از روشی ساده استفاده کنیم. و یکی از این روش‌های ساده همین روش اختصار نویسی و کاربردیابیه که با هم اون رو مورد بررسی قرار دادیم. هنگامی که این روش رو به کار ببرید، بعد از مدتی خواهید دید که در حالی که فصل به فصل دارید جلو میرید، نه تنها کلام خدا رو دارید بیشتر و بیشتر میشناسید، بلکه خدایی که این کلام کلام اوست رو هم بیشتر میشناسید. عزیزان، به خاطر داشته باشیم که من و شما هرگز نمیتونیم تبدیل به زنانی با اهدافی بشیم که خدا ما رو برای اونها آفریده، مگر اینکه به شکل روزانه و منظم برای شناخت این خدا از طریق خوندن کلامش با او وقت صرف کنیم. در واقع هیچ راه میانبری برای رشد روحانی وجود نداره و به این ترتیب در رویارویی با مشکلات و دشواری‌ها و حکمت کسب کردن در شرایط مختلف هم هیچ راه میانبری وجود نداره، مگر اینکه ما هر روز توسط کلام خدا با خدا وقت صرف کنیم تا حکمت و قوت او در ما ساکن بشه، درست مثل سرومی که به ما وصل باشه و قطره قطره ما رو قوت ببخشه و ما رو سر پا نگاه بداره. امروزه حتی در حیطه مسیحیت ما دسترسی بیشتری به کتاب‌های خوب مسیحی، پادکست‌های مفید مسیحی و مشاورین و خلاصه این چنین منابع داریم. اما واقعیت اینه که با اینکه استفاده از همه اینها خوبه، اما هیچ مشاوری، هیچ کتابی، هیچ روشی، هیچ پادکست یا برنامه رادیویی نمیتونه جایگزینی برای اون وقتی باشه که ما خودمون شخصا وارد کلام خدا میشیم و میذاریم که کلام خدا هم وارد ما بشه. چیزی که اصلا نباید در زندگی ما کم رنگ بشه. چون عزیزان، اگر شما ایماندار هستید، این رو باید بدونید که رشد روحانی شما وابستگی مستقیم با رابطه شما با کلام خدا داره. بله، بدون کلام خدا ما نمیتونیم از لحاظ روحانی بالغ بشیم. و حتی در ارتباط با پادکست‌های دل‌های ما نهیا کن، باید بگم که با اینکه باعث خوشحالیه که به اونها گوش میدید و راستش آرزوی ما هم اینه که اونها منبعی برای رشد شما در مسیح باشن، اما با این وجود اگر فقط و فقط اینها منبع تغذیه روحانی شما هستند و اگر فقط از این پادکست ها و سایر منابع مسیحی و بس شما کلام خدا رو دریافت می کنید و نه مطالعه شخصی خودتون، یک جای کار می لنگه و اون برکت عالی رو که تنها از ورود شخصی شما در کلام خدا و ورود کلام خدا در شما حاصل میشه کسب نخواهید کرد. خود من چنانچه به اندازه کافی خودم رو در کلام خدا قوطه‌بر نکنم، اون رو به شکلی عمیق مطالعه نکنم و شخصاً به صدای خدا در کلامش گوش ندم، هرگز نمیتونم منبعی برای تغذیه روحانی سایر زنان باشم. ولی اگه من شخصاً کلام خدا رو باز نکنم، اگر وارد کلام خدا نشم و نگذارم که کلام خدا در من و افکارم و زندگیم وارد بشه، هرگز نمیتونم موجب برکت و رشد دیگران بشم. عملی که راستش اول از همه موجب برکت و رشد خودم میشه. اما من تنها کسی نیستم که باید دیگران رو با کلام خدا تغذیه کنم. شما هم باید این کار رو انجام بدید. شما باید فرزندانتون، دوستانتون و دیگران رو با آنچه که خدا از طریق کلامش به شما داده تغذیه کنید. اما این کلام اول باید خود شما رو تغذیه کنه. به همین دلیله که در این سری برنامه ها سعی و تلاش من اینه که شما رو با برخی ابزارهای عملی آشنا کنم تا شما بتونید شخصا خودتون وارد کلام خدا بشید و کلام خدا هم وارد شما بشه. همونطور که عنوان این برنامه ها یعنی ما در کلام خدا و کلام خدا در ما هم این رو به ما یادآوری میکنه. پس در باقی مانده این برنامه و همچنین در برنامه آینده مایلم که روش پیشرفته تری به شما معرفی کنم که با وجود اینکه کمی شاید پیچیده تر از روش‌های قبلی به نظر بیاد، اما روشیه که به واسطه اون هم شما بدون اینکه به دانشگاه الهیات رفته باشید، قادر به مطالعه مفید کلام خدا خواهید بود. این روش از 5 مرحله تشکیل شده که اولین مرحله، مرحله پرسشه. یعنی برای درک و تحلیل بهتر بخشی که میخونید، ابتدا باید پرسش‌هایی رو مطرح کنید و پاسخ اونها رو در اون متن پیدا کنید. پرسش‌هایی از این قبیل که این قسمت چی میخواد به خواننده بگه؟ سعی کنید به این متن خوب دقت کنید و مشاهدات خودتون رو درباره اون متن در دفتر یادداشت کنید. از خودتون سوال کنید معنا و تفسیر این متن چی میتونه باشه؟ این سوالات میتونن از اون نوع سوالاتی باشن که ممکنه هنگام تهیه یک گزارش مجبور بشید از خودتون بپرسید. مثلا چه کسی این بخش رو نوشته؟ چه کسی در این بخش سخن میگه؟ نویسنده در این بخش درباره چه کسی صحبت کرده؟ با چه کسی صحبت میکرده؟ یا مخاطبان او چه کسانی بودن؟ در این بخش چه اتفاق یا اتفاقاتی افتاده؟ رویدادهای اصلی این بخش چی هستن؟ ایده های اصلی این بخش چی هستن؟ موضوع اصلی یا تم اصلی این قسمت چیه؟ این متن در چه زمانی نوشته شده؟ رویدادهای این متن در چه زمانی رخ دادن؟ و کجا این رویدادها اتفاق افتادن؟ مثلا فرض کنید شما در حال خوندن یکی از انجیل هستید و متوجه میشید که عیسی به قیصریه رفته، در حالی که در فصل قبلی در شهر دیگری بود. در اینجا خوبه که به یکی از نقشه‌های مربوطه که در پشت کتاب مقدستون درج شدن مراجعه کنید و اون مکان‌ها رو روی نقشه پیدا کنید تا به سوالاتی از این قبیل که او کجا رفت، چه مسافتی رو طی کرد، چقدر دور سفر کرد، در بین راه در کجا توقف کرد، بتونید پاسخ بدید. و به این ترتیب در حین خوندن اون متن، در کنار سوالاتی که با چی، چه کسی و کجا شروع میشن، به چرا و چگونگی اون رویدادها هم بپردازید. مثلا از خودتون بپرسید چرا این بخش نوشته شده؟ یا هدف از نوشتن اون چی بوده؟ گاهی پاسخ این سوال رو در خود متن خیلی راحت میتونید پیدا کنید. مثلا در انجیل یوحنا فصل 20 آیه 31 میخونیم اینها نوشته شده تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح پسر خداست و تا با این ایمان در نام او حیات داشته باشید. پس این آیه دقیقاً به ما میگه که چرا انجیل یوحنا نوشته شده. البته در بسیاری متون پاسخ این سوال مشخص نیست، ولی اغلب اوقات با تأمل بیشتر در اون متن و یا ادامه دادن اون ما پاسخ این سوال رو هم در میابیم. و بعد به سوالاتی درباره چگونگی اون رویدادها میرسیم. سوالاتی از این قبیل که این رویداد چگونه اتفاق افتاد، چگونه شروع شد و چگونه به انجام رسید. بله، هر چقدر میتونید از خودتون سوال بپرسید و سعی کنید تا حد امکان پاسخ اونها رو پیدا کنید. سوالاتی که پاسخ اونها رو نمیدونید و ممکن هم هست که این پاسخ ها رو فوراً هم پیدا نکنید. درست مثل دکتری که برای تشخیص درست از مریض سوالات تشخیصی میکنه. من شخصاً خیلی چیزها رو با پرسیدن این سوالات تشخیصی یاد میگیرم و اگر پاسخ درست در متن نبود، به کتاب خونم مراجعه می کنم تا با ابزارهای از قبیل دایره المعارف کتاب مقدس پاسخ اون سوالات رو پیدا کنم. بنابراین این سوالات رو یادداشت کنید و وقتی به پاسخهای اونها رسیدید، اون پاسخها رو هم یادداشت کنید. ولی همونطور که قبلا هم خاطر نشون کردم، برخی از این سوالات در ادامه مطالعاتتون در بخشهای دیگه ای کلام خدا پاسخ داده شدن. و وقتی به اون بخش ها برسید، به طور اتوماتیک بار این پاسخ ها رو در خود کلام خدا خواهید یافت و به خودتون خواهید گفت این جواب اون سوالیه که چند ماه پیش دنبالش بودم و حالا خود کلام خدا جوابش رو اینجا نوشته. و بنابراین به محض دریافت این جواب به دفتر خودتون برگردید و این پاسخ رو در کنار سوالی که چند ماه پیش با اون برخورده بودید بنویسید. پس مرحله اول در این روش پرسش بود. قدم دوم در این روش کلیدیابیه. در این قدم در واقع باید به دنبال آیات و عبارات کلیدی باشید. آیات و عباراتی که یک جوری بر اونها تاکید خاص شده و همین نشون میده که هسته مرکزی اون متن هستن. گاهی حتی یک کلمه خاص کلمه کلیدی اون متنه و همه چیز به دور اون میگرده. کلمه یا واژه‌ای که به شکلی برجسته در اون متن قابل مشاهده است. در این صورت دور اون کلمه دایره بکشید یا زیر اون خط بکشید و اون رو در اونجا در حاشیه اون صفحه یادداشت کنید. یک کاری که من همیشه هنگام مطالعه کتاب مقدس انجام میدم اینه که به دنبال الگوها، کلمات یا عبارات تکراری میگردم. چیزهایی که در اون فصل یا در اون کتاب یا بخشی که در حال خوندنش هستم بارها تکرار شدن. بیا در این رابطه به چند نمونه بپردازیم. مثلا به نظر شما اگه شما در حال مطالعه کتاب لاویان باشید، در فصل‌های مختلف اون چه کلمه ای رو بارها و بارها مشاهده خواهید کرد؟ بله، کلمه مقدس یا کلمه پاک. همچنین با کلمه ناپاک یا غیر مقدس هم برخواهید خورد. پس دور این کلمات یعنی مقدس، پاک و همچنین ناپاک و غیر مقدس و کلمات مرتبط با اونها دایره بکشید. بعد از اینکه همه کتاب لاویان رو خوندید، به جاهایی که دور اونها دایره کشیدید دوباره رجوع کنید و بر اساس اونها خلاصه ای از اون چه کتاب لاویان درباره موضوع قدوسیت آموزش میده بنویسید. خب این تکرارها نشون میده که تاکید اصلی کتاب لاویان بر موضوع تقدس و پاکیه. پس موضوع اصلی یا تم اصلی این کتاب قدوسیته. این به شما نشون میده که خدا میخواد که شما با نظر و اهمیتی که او برای قدوسیت و پاکی قائله بیشتر شناخت پیدا کنید. نمونه این بعدی کتاب اول یوحناست. در این کتاب با عبارتی تکراری برمیخوریم که در اکثر فصول این کتاب تکرار شده. این عبارت تکراری اینه: از این میدانیم. یا در ترجمه دیگه میگه چگونه میتوانیم مطمئن باشیم. در واقع این عبارت نشون میده که هدف اصلی این کتاب اینه که به شواهد و نشانه هایی که نشون میدن که ما نجاتمون حقیقیه یا نه بپردازه و به ما نشون بده که چگونه میتونیم از نجات خودمون اطمینان داشته باشیم. پس وقتی با عبارت از این میدانیم که در طول این کتاب تکرار شده برمیخوریم، خوبه که اون رو با علامتی مشخص کنیم و بعد ببینیم که بقیه جمله چی درباره شواهد نجات حقیقی میخواد به ما بگه و اونها رو در دفترمون یادداشت کنیم و به این ترتیب خودمون رو با همه اون مواردی که پیدا کردیم مقایسه کنیم تا اگر درباره نجاتمون تردید داریم یا مطمئن نیستیم که ما حقیقتاً فرزند خدا هستیم یا نه، خودمون رو با اون نشانه هایی که در این کتاب به اون اشاره میکنه محک بزنیم و ببینیم که آیا ما در ارتباط با حقانیت نجاتمون مبنای موثق و مشروعی داریم یا نه. اخیراً من در حال مطالعه کتاب تیتوس بودم و متوجه شدم که عبارت خیشتندار چند بار در این کتاب تکرار شده. این عبارت توجه منو به خودش خیلی جلب کرد. مثلا در تشریح خصائل شیخ کلیسا، نویسنده این کتاب که پولس باشه تاکید میکنه که شیخ کلیسا باید از خیشتنداری برخوردار باشه تا واجد شرایط برای این خدمت باشه. بعد میبینیم که به مردان سالخورده هم گفته میشه که خیشتندار باشن و بعد به زنان مسن و سپس به زنان جوان و مردان جوان هم دوباره گفته میشه که باید خیشتندار باشن. در واقع کلام خدا از طریق این کتاب به همه ما از پیر و جوان فرمان میده که خیشتندار باشیم. این موضوع باعث شد که من از خودم سوال کنم که چرا خیشتنداری اینقدر مهمه؟ چرا کلام خدا اینقدر بر وجود خیشتنداری در زندگی یک مسیحی تاکید میکنه؟ و اگر ما خیشتنداری نداشته باشیم، این موضوع چه عواقبی میتونه داشته باشه؟ پس تشویق شدم که در کتاب تیتوس این موضوع رو بررسی کنم. اما همه اینها اول با مشاهده کلمه خیشتنداری و تکرار و تأکیدی که در این کتاب برون شده بود شروع شد. چند وقت پیش هم من مشغول خوندن انجیل یوحنا بودم و یکی از چیزهایی که واقعا توجه من رو در طول این کتاب به خودش جلب کرد این بود که چقدر در این کتاب بارها و با روش‌های گوناگون بر این موضوع تأکید شده که مسیح در انجام هر کاری بر روی زمین خودش رو وابسته به پدرش در آسمان می‌دونست. او دائما در پی این بود که پدر آسمانی به او بگه که چه کار کنه و به کجا بره. ما با این موضوع بارها و بارها در فصل‌های مختلف انجیل یوحنا روبرو میشیم. در فصل 5، فصل 6، فصل 8 و اگر اشتباه نکنم همچنین در فصل 11 میبینیم که او دوباره و دوباره میگه من هیچ کاری رو مستقل از پدر انجام نمیدم. هیچ چیزی مستقل از او و از خودم نمیگم. مستقل از او هیچ جا نمیرم. و همیشه اون چرا که پدرم به من میگه اون رو به انجام میرسونم. و اینجا بود که از خودم پرسیدم تکرار و تاکید خاص بر این عادت مسیح چه پیغام و معنایی برای من داره. و به این نتیجه رسیدم که اگر عیسی در زندگی بر روی زمین به عنوان یک انسان برای هدایت صحیح با بستگی مطلق به پدر داشت و اونقدر با پدر یکی بود که هیچ کاری رو مستقل از او انجام نمیداد، چقدر احمقانه خواهد بود که من بخوام زندگی مسیحی خودم رو مستقل از خدا به پیش ببرم. و به این ترتیب چقدر نابخردانه است که بدون وابستگی به خدا تصمیم بگیرم، صحبت کنم، کاری انجام بدم یا به جایی برم، بدون اینکه از او بپرسم که خداوند و اراده ای تو برای من چیه؟ تو میخوای من چی بگم؟ تو میخوای من چگونه با این شرایطی که در اون هستم واکنش نشون بدم؟ آیا تو میخوای زیر این تعهد برم؟ یا تو میخوای به این پیشنهادی که من شده پاسخ مثبت بدم؟ و خلاصه ده ها موردی که در این زندگی زمینی پیش میاد و اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم نیاز داریم که نه مستقل از خدا و معیارهای کلام او بلکه در وابستگی کامل به او تصمیم بگیریم. شما رو تشویق میکنم که این دو قدمی رو که در برنامه امروز به اونها پرداختیم هنگام مطالعه کلام خدا به کار بگیرید. اول پرسش و بعد کلیدیابی. پرسش سوالاتی که شما رو در مطالعه عمیق‌تر متن مورد نظر کمک کنه و بعد هم با جستجو به دنبال آیات و عبارات تکراری به دنبال اون چه اون بخش میخواد مورد تاکید خاص قرار بده بگردید و بگذارید که روح القدس پیغام نهفته موجود در اون بخش رو بر شما آشکار و زنده کنه. این رو به شما قول میدم. اگر هنگام خوندن کلام خدا این چیزها رو یادداشت کنید، نه فقط مطالعه‌ای کسل کننده و خواب‌آور نخواهید داشت، بلکه خواهید دید که اتفاقاً برعکس با توجه، دقت و همچنین هیجان و علاقه بیشتری کلام خدا رو می‌خونید و خواهید دید که خدا چگونه چشمان شما رو بر شگفتی‌های کلام خودش باز خواهد کرد.
آمین. باشه که با روش هایی که در برنامه امروز آموختیم صحنه رو آماده کنیم تا خدا چشمان ما رو باز کنه تا از کلام ارزشمند او این گنج گرانبها شگفتی ها ببینیم. از شما دعوت می کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما دوباره با ما همراه بشید تا به قدم‌های مفید بیشتری در مطالعه کتاب مقدس بپردازیم.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دل‌هایمان احیاکن و راستی می‌باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.